چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.
سلام بر شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. با سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتونیم و خوشحالیم که همراه ما هستید. ما هنوز در حال مطالعه کتاب هوشع، اولین کتاب از کتب انبیای کوچک در عهد عتیق هستیم. این کتاب تاریخچه حکومت اسرائیل که نام افرایم به اون داده شده رو برجسته میکنه که در واقع این همون پادشاهی شمالیه و افرایم یکی از 10 قبیله شمالی بعد از تقسیم شدنه. ما در مطالعه‌مون به فصل 11 رسیدیم. در اول میخوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون که حضورشون در استودیو باعث افتخار ماست. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدی.
سلام خواهر سنم عزیز، ممنون از دعوتتون.
خوشحالیم که در مطالعه کتاب هوشع با شما هستیم. ما به فصل 11 رسیدیم. ممکنه لطفاً توضیحی درباره محتوا یا موضوع فصل 11 به ما ارائه بدین؟
ما بخش جدیدی رو شروع کردیم. همونطور که از طریق تقسیم بندی کتاب در ابتدا فهمیدیم، سه فصل اول مربوط به موضوعات خانوادگی و شخصیه. فصلهای 4 تا 7 شرارت قومو میبینیم. فصلهای 8 تا 10 داوری رو میبینیم و در اینجا با خداوند مواجه میشیم. بنابراین لحن تغییر میکنه. به جای لحن داوری با آهنگ رهایی روبرو میشیم. این ملودی و آهنگ خیلی شیرینه و اینطور شروع به گفتن میکنه. هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فراخواندم. او صحبت خودش را با محبت شروع میکنه. درباره لحن محبت خیلی زیاد میخونیم تا به اوج برسیم وقتی که او میگه آنها را از صمیم قلب دوست خواهم داشت. در فصل 14:4 این موضوعی شگفت‌انگیزه، چون با وجود کارهایی که افرایم بر ضد خداوند انجام داد او هنوز اونها رو محبت میکنه. این نگرش قلب ما رو با تسلی پر میکنه، چون وقتی خداوند محبت میکنه میفهمیم که او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت مینمود آنها را تا به آخر محبت کرد.
عالیه. باید فقط آیه 1 رو بخونیم و بعد با سوالی برگردیم و توضیح شما رو بشنویم. هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فراخواندم. وقتی که در ابتدا به اسرائیل اشاره میکنه درباره اون به عنوان کودکی که دوستش داشت صحبت میکنه. اونو پسر من نامید. دوست داریم بدونیم که این عبارت در کدوم بخشای دیگه از کتاب مقدس نقل شده و منظور از اون چیه؟
در انجیل متی فصل 2:16 متی اون رو برای خداوند عیسی مسیح به کار برده. وقتی یوسف و مریم با بچه مجبور به رفتن به مصر بودند تا از سربازان وحشی هیرودیس شریر فرار کنند، متی اینطور توضیح داد که تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر فراخواندم.
بله، شما اشاره کردید که این عبارت درباره مسیح ذکر شده و متی این رو نقل کرد و درباره مسیح به کار برد. دوست داریم درباره قواعد نقل قول بدونیم. در اینجا این سخنان درباره اسرائیله، در حالی که در متی درباره مسیحه. متی از چه قواعدی استفاده کرد که اونا رو درباره مسیح به کار برد؟
خب در واقع افراد زیادی هستند که درباره این موضوع احتیاط میکنن و حتی بعضی اوقات اعتراض میکنن. با این حال میخوام بگم اصلا هیچ چیز عجیب و غریبی وجود نداره. همونطور که از دوم قرنتیان فصل 3 یاد میگیریم، خداوند روح است، یا با استفاده از زبان مکاشفه 19 میگه زیرا شهادت عیسی روح نبوت است. در اینجا این جملات درباره اسرائیل هستند، ولی متی اونها رو درباره مسیح نقل و به کار برده. من چیز عجیبی نمی‌بینم، به چند دلیل. دلیل اول اینکه این بار اولین بار نیست و به جرأت میتونم بگم این تنها آیه‌ای نیست که بین مسیح و اسرائیل به عنوان یه موضوع تلاقی اتفاق میفته، چون در واقع اسرائیل یه خادمه و ما این موضوع رو بیش از یه جا میبینیم. ما درباره خادم بودن مسیح میخونیم. بعضی اوقات هم اینها همونطور که در اشعیا 49 هست با هم تلاقی پیدا میکنن.
درسته. اشعیا 49 درباره مسیحه. با این حال اونا ادعا میکنن که درباره اسرائیل، نه درباره مسیح.
و من اینها رو توضیح میدم که مسیح اسرائیل و پسر هست. آیا نیست؟ در اینجا اینطور میگه و موسی از دهان خدا به فرعون گفت اسرائیل پسر من و نخست زاده من است.
بله، و ما میبینیم که مسیح پسر خداست
و اسرائیل تاک هم هست،
اما تاکی نمادین، تاکی که انگور و ثمره بدی داد،
ولی مسیح تاک حقیقیه. بنابراین میخوام بگم که مسیح اومد و خودشو به جای این قوم بد قرار داد، ولی در کمال مطلق. اونچه که اونها در شکست خوردن، او با برتری در اون پیروز شد. بذارید گفته هامو بیشتر توضیح بدم. موسی به فرعون گفت اسرائیل رو رها کن. چرا؟ خدا به تو میفرماید اسرائیل پسر من و نخست زاده من است. پس بذار قوم من بره. بعدش میبینیم که قوم به وسیله بره، فدیه و رهایی یافت. مسیح پسر محبوب خدا اومد. با این حال او تنها فدیه نشد، بلکه فدیه دهنده و رهایی دهنده شد. این اولین تفاوت بین اسرائیل به عنوان پسر که نیاز به رهایی و فدیه شدن داشت و مسیح به عنوان پسر که اومد تا فدیه بشه. دوم، مسیح یه خادمه و اسرائیل هم یه خادمه. با این حال با خوندن اشعیا 42 متوجه موضوع شگفت‌انگیزی درباره این خادمه شکست خورده، یعنی اسرائیل، میشیم که کور و ناشنواست.
بله، تصور کنید که خادمی دارید هم لال و هم نابینا. اون برای چه کاری مفید خواهد بود؟
اون خادمی بی‌مصرفه و اسرائیل اینطوره. در اشعیا 42 خادمی وجود داره که نابینا و ناشنواست. مسیح هم یه خادمه، اما به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت هست اجرا خواهد شد. اسرائیل تاکی هست که انگور بدی داد. مسیح هم تاکه. او دل خدا رو خوشنود کرد و همینطور دل انسان رو. بنابراین متی این آیه رو برای مسیح به عنوان پسر نقل کرد، چون مسیح اومد تا مسیر این قوم رو طی کنه. اونها مسیر رو از مصر شروع کردن. مسیح هم همینطور از مسیر مصر شروع کرد. او از مصر بیرون اومد. قوم در دریای موسی تعمید گرفت. همونطور که در اول قرنتیان 10 به ما میگه مسیح که جلال بر او باد، بعد از اینکه از مصر اومد به رودخانه اردن رفت و توسط یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت.
بله، بعد در فصل 4 او به بیابان رفت. اونا هم به بیابان رفتن.
با این حال تفاوت بزرگی وجود داره. اونها در بیابان خداوند رو آزمایش کردن.
در حالی که وقتی مسیح در بیابان بود، به شیطان گفت خداوند خدای خود را میازما.
چقدر تفاوت وجود داره بین اسرائیل در بیابان که به خاطر بی‌ایمانیشون 40 سال در بیابان سرگردان بودن، و مسیح در بیابان که کمال مطلق را نشون داد و بعد خدمت خودش را شروع کرد. او اونا رو از چپاول و غارت شیطان، نیروی نفس انسانی و اسارت‌هاشون آزاد کرد.
بله، درسته. برادر یوسف، ممنونم از توضیحات مفیدتون. استراحتی می‌کنیم و خیلی زود در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. Thank you. برادر یوسف درباره آیه 2 سوال دارم. می‌فرماید: اما هر قدر او را به سوی خود خواندم از من دورتر شد. چه کسی او به سوی خودش خوند؟
واضحه که خداوند در مورد افرایم میگه هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم.
با این حال آیا افرایم به محبت خدا جواب داد؟
متاسفانه نه. وقتی از سرزمین مصر بیرون اومد مستقیماً گوساله طلایی رو عبادت کرد و خدا دستوراتی رو به اون داد و این کل ماجرا نبود، بلکه برای اون انبیا رو هم فرستاد و این معنی سخنیه که در آیه 2 هست. اما هر قدر او را به سوی خود خواندم، منظورش اینه که هر چقدر انبیا قوم رو به توبه و بازگشت به سوی خداوند دعوت می کردن بیشتر دور می شدن. قوم انبیا و خداوند رو ترک کردند و از خداوند روی گردان شدند. برای بعل قربانی کرد و برای بت‌ها بخور خوشبو سوزانید. هر چقدر خداوند نسبت به اون بخشنده و فیاض بود، به همون اندازه وقتی بت‌ها رو عبادت می‌کرد، موجب رنجش او می‌شد.
بله. برای بعل قربانی کرد و برای بت‌ها بخور خوشبو سوزانید. آیه 3 میگه این من بودم که به اسرائیل راه رفتن را آموختم و آنها را در آغوش خود پروراندم، ولی آنها ندانستند که من آنها را پرورش دادم. با رشته محبت و دوستی آنها را به سوی خود جذب کردم. یوغ سنگین را از دوش آنها برداشتم و به آنها خوراک دادم. برادر یوسف، دوست داریم در مورد اون چه که خداوند برای افرایم انجام داد توضیح بدیم.
خب این آیات بارها در بشارتها مورد استفاده مبشرین بوده. اونها این جملات رو به مردم میگن که خدا به افرایم یاد داد که چطور راه بره و قدم به قدم باهاش راه رفت، مثل پدری که راه رفتن رو به کودک خودش یاد میده. این من بودم که به اسرائیل راه رفتن را آموختم و آنها را در آغوش خود پروراندم. وقتی شما بچه کوچکی دارید ازش خوشحال و شادمان هستید و دستشو میگیرید و بهش آموزش میدید، یا به قول شاعر که میگه هر روز به او یاد دادم که چگونه کمان را نشانه گیرد، اما بعد که بازوانش نیرومند شدن کمان را به سوی من نشانه رفت. این کاریه که اونها با خداوند کردن. او دستانشون رو گرفت و به افرایم یاد داد که چطور راه بره، ولی آنها ندانستند که من آنها را پرورش دادم. به این ترتیب در ابتدای کتاب با زنی بیوفا روبرو شدیم و در اینجا در این فصل با فرزندانی بیوفا روبرو میشیم و این پسر گم شده در لوقا 15 رو به ما یادآوری میکنه. ولی آنها ندانستند که من آنها را پرورش دادم، با رشته محبت و دوستی آنها را به سوی خود جذب کردم. خدا با محبت بسیار زیادی با جان ما رفتار می‌کنه. با این حال او فقط همین کارو نکرد، بلکه یوغ سنگین را از دوش آنها برداشتم و به آنها خوراک دادم. بنابراین خداوند دقیقاً کاری رو کرد که پدری برای بچه عزیز خودش می‌کنه.
خب اونا چطور به خداوند جواب دادن؟
متاسفانه به این شکل که به سوی بت‌ها و مجسمه‌ها برگشتند تا اونها رو پرستش و عبادت کنند.
درسته. برادر، می‌خوایم در مورد آیه 5 توضیح بدین راجع به نگرش اونها به سمت مصر و آشور. اونا چه خواهند کرد؟
در واقع به ارتباط بین مصر و آشور و افرایم در این کتاب بیش از یک بار اشاره شده. برای مثال در فصل 5:13 میگه وقتی اسرائیل دید که تا چه حد بیمار است و یهودا که جراحت او تا چه حد است، افرایم به کشور آشور روی آورد و به پادشاه بزرگ آن پناه برد. اما امپراتور آشور قادر نیست که او را شفا بدهد و یا زخمش را مداوا نماید. بار دیگه در فصل 7:11 هست که میگه اسرائیل مانند کبوتر نادان و بیشعور است. او گاهی از مصر کمک میخواهد و گاهی به طرف آشور میرود. یعنی اینکه اونها نزد مصر و آشور میرفتن. ارمیا در فصل 2 هم این رو به خوبی گفته. فکر میکنی رفتن تو به مصر و نوشیدن از آب رود نیل برایت فایده ای خواهد داشت؟ یا رفتن به آشور و نوشیدن از رود فرات برایت چه سودی خواهد داشت؟
بله همینطوره. آیه 7 میگه قوم من تصمیم گرفتند که مرا ترک کنند. حتی اگر آنها نزد قادر متعال التماس کنند، هیچ کس به فریادشان نخواهد رسید. برادر یوسف، میخوایم توضیحی هم راجع به نگرش اونا به سمت خداوند داشته باشیم.
خب، بوی نوحه و سوگواری به مشام من میرسه. انگار خداوند بر این قوم، یعنی قوم خودش، سوگواری میکنه. این قوم مال منه، قوم منه. با این حال قوم من تصمیم گرفتند که مرا ترک کنند. همونطور که گفتیم، اونها با التماس برای دریافت مهربانی از پادشاه مصر و آشور هیچ مشکلی ندارند. با این حال مایل نیستند که برای طلب رحمتهای خداوند نزد او برند، حتی اگر آنها نزد قادر متعال التماس کنند.
بله، ضمیر آنها در اینجا به انبیا اشاره میکنه. بنابراین انبیا قومو به سوی قادر متعال دعوت کردند. با این حال هیچ کس به فریادشان نخواهد رسید.
یعنی اینکه هیچ کس در مقابل چشمان این قوم خدا را تکریم نمیکنه و جلال نمیده.
بله، ممنونم. آیه 9 میگه از شدت خشم خود جلوگیری میکنم و دیگر تو را از بین نمیبرم، زیرا من خدا هستم نه انسان. من خدای قدوس هستم و در بین شما ساکن می باشم. با قهر و غضب نزد شما نمی آیم. واضحه که در اینجا وعده برکت وجود داره. خدا مداخله کرده و داوری رو اجرا نخواهد کرد. لازمه که از معنای این جمله در اینجا آگاه بشیم.
خب، اگه آیه قبلی رو بخونید، یعنی آیه 8، متوجه میشید که خدا نمیخواد با اونها مثل ادمه و سبوئیم رفتار کنه، یعنی شهرهایی که در مجاورت سدوم و عموره بودن
که سوختن و خاکستر شده.
بله، پس آیا من افرایمو بسوزونم تا خاکستر بشه؟ این برای خدا کار سختی نیست که هر گناهکاری رو در جهان بگیره و بعد به جهنم بندازه. خیلی براش راحته. داوری کار عجیب و غریب اوست و این کاریه که دل او رو خوشنود نمی کنه. به حیات خود سوگند که از مردن گناهکار خوشنود نمی گردم. پس ای افرایم، آیا با تو هم همونطور رفتار کنم که با شهرهای ناپاک در گذشته رفتار کردم؟ شهرهایی که در مجاورت سدوم و عموره بودن و اونها رو باهاشون نابود کردم؟ آیا با تو به این شکل رفتار کنم؟ نمیتونم با تو چنین رفتاری کنم، چون تو برای من با ارزشی. با این حال در آیه 9 میگه از شدت خشم خود جلوگیری میکنم و دیگر تو را از بین نمیبرم. واضحه که او در اینجا از احیایی در ایام آخر صحبت میکنه، زیرا من خدا هستم نه انسان. اما جمله‌ای که در ادامه میاد کمی شگفت‌انگیزه. من خدای قدوس هستم و در بین شما ساکن میباشم، با قهر و غضب نزد شما نمی آیم.
انتظار داشتم که بگه من رحیم و مهربانم، با قهر و غضب نزد شما نمی آیم، ولی میگه خدای قدوس هستم.
در واقع جواب به این مورد ما رو به صلیب میبره. وقتی مسیح بر صلیب فریاد زد خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
در اون لحظه خدا به فریاد مسیح جوابی نداد. با این حال انگار مسیح جواب داد که تو خدای قدوس هستی.
پس چون قدوس هستی منو ترک کردی. چون تو خدای قدوسی، در نتیجه نمیتونی با افراد ناپاک در ارتباط باشی و اونها رو بپذیری. تو با من هم مثل یه شخص گناهکار رفتار کردی. بنابراین میتونی این قوم رو تبرئه کنی و ببخشی.
این قوم فقط بر اساس صلیب و کار مسیح بر صلیب در آینده به سوی خدا باز خواهند گشت. در آیات 10 و 11 میگه آنها از من که خداوند هستم پیروی میکنند و من مانند شیر بر دشمنان میغرم و چون غرش کنم فرزندان او لرزان و شتابان از غرب باز میگردند، همچون فوج پرندگان از مصر و مانند کبوتران از آشور پرواز خواهند کرد و من آنها را به خانه هایشان بر میگردانم. من خداوند سخن میگویم. نیازه که در مورد این دعای توضیح بدین. آیات 10 و 11 درباره کدوم دوره صحبت میکنه؟
خب این موضوع فقط درباره آیه 10 و 11 هست و شامل آیه 12 نمیشه که نکته کاملا متفاوتی رو مشخص میکنه. ما در آیه 11 تعمق و توقف میکنیم چون موضوع اینه که بعد از صحبت درباره قدوس بودن او در خشم و قهر و غضب نخواهد اومد و خشم سوزان خودم رو جاری نخواهم کرد. او جزئیات رو ذکر میکنه. تصمیم گرفتم تو رو ببخشم. با اینکه قدوس هستم اما حق خود رو از مسیح بر صلیب گرفتم.
پس احیا چطور اتفاق میفته؟
او میگه آنها از من که خداوند هستم پیروی میکنند و من مانند شیر بر دشمنان میغرم. الان تصور کنید یه شیر در جلو میره و پشت اون مردم در حال راه رفتن هستن.
خداوند به عنوان شیر هست. چه کسی میتونه برای آسیب زدن بهشون نزدیک بشه؟
اگه به شیر نزدیک بشی، خودت رو از بین میبری. نمیتونی بر اون غلبه کنی. پس مسیح خداوند به عنوان شیری پیشاپیش اونها میره و اونها هم پشت سر او میرن. نتیجه اینه که فرزندان او لرزان و شتابان از غرب باز میگردند. همچون فوج پرندگان از مصر و مانند کبوتران از آشور پرواز خواهند کرد و من آنها را به خانه هایشان بر میگردانم. من خداوند سخن میگویم. بنابراین این فصل با چنین پایان پرشکوهی تموم میشه. فصلی که اینطور شروع شد: هنگامی اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فرا خواندم.
او قطعاً جاهایی که قوم از اونجا برمیگردن ذکر کرد. او به آشور و مصر اشاره کرد. اینا در تمام کتاب که در اون درباره رفتن به مصر و آشور صحبت میکنه واضح و روشنه. با این حال آیا اشاره به دریا به این موضوع دلالت میکنه که مکانهای دیگه‌ای در جهان وجود داره که قوم در اونجاها پراکنده شدن؟ مثلا مکانهای ناشناخته، منظورم کشورها یا سرزمینهای ناشناخته است.
بله، همونطور که در متی 24 صراحتاً میخونیم کلام میگه او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان خود را از چهار گوشه عالم، از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد. خب یهودیان امروز کجا هستند؟ بهتر سوال رو به شکل دیگه‌ای بپرسید. اونها کجا نیستن؟ اونها در همه جا در سراسر دنیا هستن. او مثل آب دریا اونها رو جمع خواهد کرد.
دقیقاً. ما آیه 12 رو برای مطالعه به فصل 12 موکول می‌کنیم، چون متعلق به موضوع فصل 12 هست و الان این قسمت رو با شنوندگان خوبمون مرور می‌کنیم. در آیه 1 درباره اسرائیل اشاره شده که هنگامی که اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر فراخواندم. فهمیدیم که متی این جملات رو درباره مسیح نقل کرده، ولی باید شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو بین اسرائیل و مسیح ارائه بدیم. در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین اسرائیل و پسر یعنی عیسی مسیح باید بگم اسرائیل خادم بود و ما از طریق اشعیا می‌بینیم که مسیح شخصاً خادم رنج کشیده‌ایه که گناهان قوم رو بر می‌داره. همینطور از طریق عهد عتیق می‌فهمیم که اسرائیل تاکی بود که انگور و ثمره بدی رو داد، اما مسیح درباره خودش میگه من تاک حقیقی هستم. همینطور در فصلی که مطالعه کردیم دیدیم که او میگه وقتی اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم. او پسر منه. همینطور متوجه میشیم که این آیه درباره مسیح صحبت میکنه چون مسیح پسر خداست. بنابراین اینها شباهت‌ها و تفاوت‌ها هستند. همونطور که تاریخ این قوم وقتی در مصر بودن شروع شد و بعد اونجا رو ترک کردند و با عبور از دریا توسط موسی تعمید گرفتن و بعد وارد بیابان شدن، همینطور مسیح در کودکی از مصر بیرون اومد و بعد رفت و توسط یحیی تعمید گرفت و بعد به بیابان رفت و به وسیله شیطان وسوسه شد اما پیروز شد. میخوام در مورد گفته‌ای که در آیه 3 هست توضیح بدم. این من بودم که به اسرائیل راه رفتن را آموختم. این یعنی چی؟ متوجه شدیم که به افرایم راه رفتن آموخت. یعنی اینکه خداوند قدم به قدم باهاش راه رفت. انگار خداوند پدریه که دست بچه خودشو میگیره و با او راه میره. با این حال اونا نفهمیدن که خداوند شفاشون داده و از او روی گردان شدن و بت‌ها رو عبادت کردن. برادر یوسف ممنونم از شما. خداوند بهتون برکت بده.
خواهش میکنم. شکر برای وجودتون.
شنوندگان عزیز، وقتی که کتاب مقدس علی‌رغم خیانت بزرگ قوم درباره احساسات قلبی خدا نسبت به قوم خودش صحبت کرد، درباره خدا گفته شد که به اونا راه رفتن رو یاد داد، مثل پدری که دست پسر خودشو میگیره. خدا اونا رو هدایت کرد و به اونا تعلیم داد. نه فقط همین، بلکه درباره او گفته شده که با رشته محبت و دوستی آنها را به سوی خود جذب کردم. وقتی قلب تو باز میشه تا محبت عظیم خدا رو درک کنی که در صلیب نسبت به تو آشکار شد، اون وقت میفهمی که چطور محبت خدا رو جواب بدی و به او نزدیک بشی. وقتی که انتخاب میکنی تا او رو عبادت کنی، در جایگاه و موقعیت محبت خواهی ایستاد. ما او رو محبت میکنیم چون اول او ما رو محبت کرد. تا قسمت بعد، خداوند همراه شما باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.